صبحانه با خبر.
فقط دو روز از تعطیلات نوروزی مونده و شاید آدم بتونه درست در چنین شرایطی حتی در ساعت 7 صبح ایران قدر همه دقیقه ها رو بدونه. در 11 روز از فروردین باز هم صدای این ساعت ما بلند میشه، به امید اینکه شما یا قبل‌تر یا همزمان با شروع برنامه‌های ما بیدار شده باشید و بتونیم در صبحانه با خبر یک روز خوب کاری یا تعطیل رو براتون در هفته دوم بهار آرزو کنیم. سلام به شمایی که صبحانه با خبر رادیو فردا رو از دست نمیدین. توی ماشین یا توی خونه، توی مهمونی یا در سفر همراهمون میشید درست از ساعت 7 صبح. سلام به شمایی که ممکنه هیچی در مورد این برنامه زنده 90 دقیقه‌ای ندونین. کافیه اگه دارین سورسات صبحانه رو آماده میکنید یا میخواید از خونه بیرون برید یا هنوز از زیر پتو بیرون نیومدید یا اگه توی کوچه و خیابون هستید یه مدتی همراهمون بمونید. دستتون میاد که صبحانه با خبر یعنی خبر و گزارش و تحلیل‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی همراه با تعدادی موسیقی و ترانه ایرانی و خارجی. صبح پنجشنبه شما در هر گوشه از ایران که هستید بخیر. آزاده اسدی هستم و شما در طول 90 دقیقه برنامه زنده با ما همراه هستید. بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر توی بخش‌های خبری و تحلیلی و فنی و سردبیری ما با شما هستیم و امیدواریم که شما هم بتونید با ما بمونید. همراهمون بمونید. بهتون میگیم که از دیشب تا این لحظه توی بعضی از کشورهای ناآروم جهان عرب چی گذشته. لیبی، کشوری که اسمش این روزها به دلیل ناآرامی‌ها و اعتراض‌های مردمی بر سر زبون هاست، حالا وزیر خارجه‌اش استعفا کرده. به سوریه میریم و میشنویم که رئیس جمهوری سوریه در سخنرانیش درباره شلوغی‌ها توی کشورش چیا گفته. در ژاپن به شما میگیم که آلودگی خاک و آب اطراف نیروگاه اتمی که از زلزله آسیب دیده مردم رو وادار به ترک محل زندگیشون میکنه. به لندن میریم تا درباره جشن تولد میخائیل گورباچوف بشنوید، رئیس جمهور پیشین شوروی سابق که ده ها هنرمند و سیاستمدار رو دور هم جمع کرد. و به ایران برمیگردیم تا از محسن دگمچی از زبان یکی از همسلولی‌هاش بشنویم که روز سه‌شنبه به خاطر ابتلا به سرطان توی زندان درگذشت. همه اینها همراه با موسیقی و ترانه ایرانی و خارجی و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی هست. اگه با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران بیشتر هم میشنوید. اما قبل از همه اینها باید بپرسیم که علیرضا کرمانی چطوره؟
خوبم، درود آزاده، درود شنوندگان، بامدادان خوش.
چه خبرها، در چه حالی، اوضاع کاری خبری دیشب تا الان چطور بوده؟
مثل همیشه دوروبر خبر شلوغ بلوغه، اما یه چیز
دوروبر خبر شلوغ بلوغه.
آره، خبرهای دوروبر دنیا و اصلا دوروبر کار خبر و تنظیم خبر
دقیقا.
اما پیش از اون یادت رفت بگی که بچهای اتاق فرمانم هستن، از خبر و تحریریه و
بچهای فنی گفتم که همه رو در شامل میشه، همه رو در بر میگیره.
خب
چه خبرها حالا از لیبی بگو برای ما اول از همه، به خاطر اینکه ما هر کاری بکنیم بالاخره باید یک سلامی به لیبی بکنیم.
آها، نمیخوای از مسابقه استقلال پرسپولیس بپرسی؟
چرا بهتر
اول از اینی که بیایم استودیو تو خیلی دا.
آره دقیقاً، بحث استقلال پرسپولیس بود طبق معمول و دیروز صبح ما در مورد مسابقه صحبت کردیم قبل از اینکه شروع بشه، چند ساعتی مونده بود که بازی شروع بشه. گفتی که فضا خیلی امنیتی هست و شرایط یه جور غیر معمولی هستش. چه اتفاقی افتاد با اون فضای امنیتی که گفته بودی؟
خب پلیس تهران دیروز اعلام کرده بود که به طور نامحسوس تعداد زیادی مأمور در ورزشگاه مستقرن و گفته بود حد اکثر نیروهای پلیس رو به کار میگیره تا در داخل و بیرون ورزشگاه مستقر باشن تا ساعتی بعد از پایان بازی هم در ورزشگاه خروجی های ورزشگاه و خیابون‌های اطراف حتی در سطح شهر مستقر خواهند بود. اما متاسفانه با همه اینها خبر از درگیری‌های پراکنده‌ای بین تماشاگران میرسه
که دیروز اتفاق افتاده
پس از پایان بازی مخصوصا و وقتی که داشتن تماشاچی ها خارج می شدن از ورزشگاه.
حالا بگو از لیبی چه خبر. مگه می شه از لیبی نگیم؟
بله، در لیبی خب پیروزی ها و شکست هایی برای هر دو طرف، یعنی هم معمر قذافی و نیروهای وفادار به معمر قذافی و هم برای مخالفان هست. اما اینگونه که خبرها میگن در زمین، روی زمین موفقیت فعلا با نیروهای طرفدار معمر قذافی است، اما مخالفان تونستن پیروزی‌های سیاسی به دست بیارن که حالا در خبرها خواهم گفت.
خیلی خوب، پس بریم بشنویم خبرها رو از علیرضا کرمانی در صبحانه با خبر.
وزیر خارجه لیبی با ورود به لندن کنارگیری خود را از سمتش در حکومت معمر قذافی اعلام کرد. وزارت خارجه بریتانیا با تایید این خبر اعلام کرد موسا کوسا وزیر خارجه لیبی از راه تونس وارد فرودگاه لندن شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفته است موسا کوسا به تصمیم خودش به بریتانیا سفر کرده و هنگام ورود به لندن کنارگیری خود را از سمت وزیر خارجه لیبی به اطلاع مقام‌های بریتانیایی رسانده است. ساعتی پیشتر ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا از اخراج 5 دیپلمات لیبیایی خبر داده و آنان را خطری برای امنیت ملی بریتانیا خوانده بود. باز هم درباره لیبی، نیروهای حکومت لیبی با پشتیبانی تانک‌ها و زره‌پوش‌ها به حومه شهر اجدابیه در شرق لیبی رسیدند. در غرب نیز نیروهای وفادار به معمر قذافی شهر مصراته را که هنوز در کنترل مخالفان است محاصره کردند. مخالفان قذافی روز سه‌شنبه توانسته بودند با پشتیبانی نیروهای غربی تا نزدیکی شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، پیشروی کنند. اما اینک در این منطقه نیز با حملات متقابل نیروهای حکومتی روبرو شدند. روز چهارشنبه نیروهای حکومت لیبی همچنین توانستند دو شهر نفتخیز راسلانوف و اوغیله و نیز شهر بریقه را به تصرف خود درآورند. درباره ایران، خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه با استناد به گزارشی از روزنامه کویتی الوطن نوشت کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است. دادگاهی در کویت روز سه‌شنبه دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. روزنامه الوطن با نقل قول از شیخ محمد الصباح وزیر امور خارجه کویت نوشت کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران محرز شده باشد اخراج خواهد کرد. باز هم درباره ایران، هنگ کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد در اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قوانینی را وضع کرده که برابر آن اموال شرکت کشتیرانی ایران را توقیف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قوانین از جمعه گذشته اجرایی شده است. حدود دو ماه پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 20 شرکت سوری مستقر در هنگ کنگ را به اتهام ارتباط با شرکت خطوط کشتیرانی ایران تحریم کرده است. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. خبرهای بخش اول صبحانه با خبر رو شنیدید و برای بخش دوم برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه. آلودگی خاک و آب اطراف نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیمای ژاپن و احتمال تخلیه صدها خانوار از محیط اونجا. نخست وزیر ژاپن در سخنرانیش در این مورد گفت. هشتادمین سالگرد تولد گورباچوف در لندن، هنرپیشه‌های هالیوود و سیاستمداران دنیا تولد رئیس جمهوری اسبق شوروی سابق رو تبریک گفتند.
And all of the things that are happening in Egypt, in Belarus, in Iran, in Libya, people are fighting for the very kind of freedom.
محسن دگمچی، زندانی سیاسی که روز سه‌شنبه در اوین درگذشت، کی بود؟ از کی به سرطان مبتلا شد؟ همسلولی اون در زندان اوین.
ایشون قبل از زندان سابقه هیچ‌گونه بیماری رو نداشتن. از اواسط آبان ماه علائم درد و بیماری در ایشون نمایان شد توی زندان.
دوازدهم فروردین 20 سال پیش، درگیری سپاه پاسداران و نیروهای مجاهدین خلق و حکایت یکی از طرفین ماجرا در سالگرد این اتفاق.
رژیم 11 تیپ لشکر پاسداران رو در لباس مبدل به کردهای معارض عراقی با سلاح و تجهیزات کامل روانه خاک عراق کرد.
جمعیت ایران در آخرین روزهای سال 89 از مرز 75 میلیون نفر گذشت. اینها بخشی هست که در طول 90 دقیقه برنامه زنده میشنوید از همینجا از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. امروز رو مثل این چند وقت گذشته از لیبی شروع می‌کنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید چند دقیقه پیش علیرضا کرمانی خوند، تازه‌ترین موضوع در مورد حوادث لیبی استعفای وزیر خارجه‌اش و خروج از کشوره. اونطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، موسا کوسا وزیر خارجه لیبی که خیلی هم به معمر قذافی نزدیک بوده از سمت خودش استعفا داده و از تونس مستقیما به لندن رفته. البته مقامات دولتی لیبی استعفای آقای کوسا رو تکذیب می‌کنن و میگن اون توی مأموریت دیپلماتیک هست، اما وزارت خارجه بریتانیا گفته خبر این استعفا رو خود اون به اونها گفته. اما از استعفای وزیر خارجه لیبی که بگذریم، سراغ بگیریم از حوادث 24 ساعت گذشته در لیبی. همکارم فریدون زرنگار از آخرین خبرهای لیبی براتون میگه.
یک روز پس از برگزاری کنفرانس لیبی در لندن و چند روز پس از پیشروی شورشیان مخالف سرهنگ قذافی به طرف غرب لیبی و طرابلس پایتخت این کشور، اکنون این پیشروی با مقاومت شدید نیروهای وفادار به قذافی متوقف شده است. مخالفان قذافی که روز سه‌شنبه موفق شده بودند با حمایت نیروهای غربی تا 100 کیلومتری شهر سرت، زادگاه رهبر لیبی، پیشروی کنند، اکنون بسیاری از شهرهای تسخیر شده را رها کرده و عقب نشینی می کنند. بر پایه آخرین خبرها، نیروهای وفادار به معمر قذافی شهرهای بنجواد، رسلانوف و بوریقه را از شورشیان پس گرفت و در حال پیشروی به سوی شهر اجدابیا هستند. پیشروی نیروهای دولتی لیبی در مناطقی که شورشیان هفته پیش از ارتش لیبی پس گرفته بودند به دلیل تجهیزات نظامی سنگین و پیشرفته است که در اختیار دارند. این تغییر شرایط جنگی همزمان می شود با واگذاری فرماندهی نیروهای ائتلاف به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و شدت گرفتن بحث و جدل بر سر اینکه آیا غرب باید به شورشیان سلاح تحویل دهد یا نه. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دولت‌های فرانسه و بریتانیا گزینه دادن سلاح به شورشیان را قابل بررسی می‌دانند، ناتو، ایتالیا، روسیه و چین تجهیز شورشیان را مخالف با مفاد قطعنامه سازمان ملل ارزیابی می‌کنند. در این میان گزارش‌های مبنی بر حضور گروه القاعده در درگیری‌های لیبی به ناروشن بودن ترکیب سیاسی مخالفان قذافی دامن زده است. در واکنش به انتشار این خبرها، سرهنگ احمد بنی، سخنگوی نظامی شورشیان لیبی، حضور سازمان القاعده در میان شورشیان را رد کرد و گفت اگر هم لیبیایی‌هایی در گوشه و کنار دنیا باشند که به القاعده نزدیک هستند، آنها در حال حاضر برای آزادی لیبی می‌جنگند.
این صدای رادیو پرداست.
صبحانه با خبر رو ادامه بدیم با یک ترانه ایرانی از ابراهیم حامدی یا ابی که یکی از محبوب ترین خواننده های موسیقی پاپ ایرانه و 61 سالشه و به خوبی هم برای طرفدارانش شناخته شده است. اون کمتر از یک ماه گذشته آخرین آلبوم خودش به اسم حس تنهایی رو منتشر کرد. با اولین ترانه این آلبوم گوش میکنیم، یه عاشق.
یه عاشق چیزی جز عشق تو سرش نیست، یه عاشق فکر سود و ضررش نیست، همه خوب و بده قصه‌ش رو میخواد، یه عاشق نگران آخرش نیست. یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره. یه عاشق مثل من خوشبخت باقش، کنارت راضیه از هرچی داره. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. قصه‌ش رو میخواد یه عاشق، نگران آخرش نیست. یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره. یه عاشق مثل من خوشبخت باهاش، کنارت راضیه از هرچی داره. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکنش.
ترانه یه عاشق رو شنیدید از ابی، یکی از آخرین کارهای ابی رو شنیدید. امروز صبح از اعتراض یک کارگردان به سانسور فیلمش در تلویزیون گرفته میشنویم تا نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در دوشنبه تاجیکستان.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر فرج سرکوهی، امیدوارم که صبح پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشید.
من به شما خانم سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم همانطور، و امیدوارم که این آخرین روز هفته رو با شادمانی بگذرونید.
متشکرم، شما هم همینطور. آقای سرکوهی، کارگردان فیلم درخت فراموش شده یک یادداشت منتشر کرده و به سانسور فیلم خودش موقع پخش از تلویزیون جمهوری اسلامی اعتراض کرده. از این اعتراض برای ما بگید که چه مسائلی توش مطرح شده.
هادی آفریده، کارگردان فیلم درخت فراموش شده، همونطور که گفتین ایروز یعنی چهارشنبه یادداشتی منتشر کرد و اعتراض کرد به شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی که فیلمش رو سانسور کرده. این فیلم در تاریخ ششم فروردین در شبکه دوم سیما پخش شده. فیلم مستند هست، چیزی هم نداشته که سانسور بشه. اما 13 دقیقه این فیلم سانسور شده و کل این فیلم البته حدود 28 دقیقه بوده. آقای آفریده در یاد داشت که منتشر کرد، میگفتش که این فیلم رو پخش کردن و 45 پلان فیلم یعنی یک سکانس کامل فیلم رو حذف کردن، دو قطعه موسیقی فیلم رو حذف کردن، و بعد گفته که من از آرشیو صدا و سیمای ایران یک سری ترانه های مجاز رو که پخش میکنه تلویزیون گرفتم و رو فیلم گذاشتم، از جمله ترانه معروف تهران که این با صدای آقای مرتضی احمدی خونده، بچه های تهران که این مجوز وزارت ارشاد هم داره. این جملهش اینه: اعلام میکنم فیلم پخش شده از تلویزیون به هیچ وجه فیلم من نیست و هیچ شباهتی با نسخه‌ای که ما آماده کردیم ندارد. بعد جمله جالبی هم گفته برای آن فرد سانسورچی که سطح فرهنگ و دریافتش از یک مستند 28 دقیقه‌ای فقط حدود 15 دقیقه است، متاسفم. این فیلم در یک مجموعه پخش شد که تلویزیون داشت درباره خوراکی ها و سفره هفت‌سین به اصطلاح، و این فیلم درخت فراموش شده درباره سنجد هست، درخت سنجد.
و در کنار این نامه که منتشر شده از این کارگردان فیلم، نامه اعتراضی، یک نمایشگاه عکس برگزار شده به عنوان دریچه های شعور مرا به هم بزنید. این چه نمایشگاهیه؟ اسمش یه جوریه.
بله، اسم بسیار جالبی داره، آشنایی زدایی است در تیترش. جاش هم جالب هست، در کافه گالری ژان دارک برگزار شده. تو غرب این رسم هست که کافه ها معمولا محیط خودشون رو به گالری نمایشگاه عکس و نقاشی و غیره، حتی داستان خوانی هم تبدیل میکنن. حالا این نمایشگاه 13 تا عکس هستش که اشتراک های مهدی آشناس، و عکس ها صحنه های تئاتر هایی است که در ایران اجرا شده.
در واقع عکاسی تئاتر هست. پس این
عکاسی تئاتر هست، دومین تجربه این هنرمندم هست، و از نمایشنامه های مثل گالیگولا، زندگی میان آتش، قاتل بیرحم، هاملت ماشین، نورا، در خواب به سراغم آمدی و متولد 1361 و چند نمایش دیگه. این نمایشگاه تا 27 فروردین هم هست و میتونن برن ببینن که چه کلا آمدن.
خب بریم به تاجیکستان. آقای سرکوهی، ما یه جشن نوروزی داشتیم در ایران که تعدادی از همسایه های ایران هم در این جشن شرکت داشتن، آثار هنری خودشون رو ارائه میکردن. اما به مناسبت هفته فرهنگی ایران توی تاجیکستان یک نمایشگاهی برگزار شده از آثار بعضی از هنرمندان ایرانی در زمینه هنرهای تجسمی توی شهر دوشنبه. چه آثاری شرکت کرده و کدوم هنرمندا شرکت کردن توی این نمایشگاه؟
بله، این نمایشگاه به مناسبت هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان برگزار شد و 140 تا اثر در نقاشی، نگارگری، تصویر و عکاسی به اصطلاح ارائه شد. هنرمندانی مثل غلامعلی طاهری، سعید فلافر، جلیل جوکار، محسن راستانی، احسان قائمی، غلام حسین الطافی و محمد مرادی کاراشون در این نمایشگاه عرضه شد. اینکه هفته فرهنگی بگذارن در کشورهای مختلف خیلی خوبه، البته مشروط به اون که آثار هنرمندانی رو ببرن که هنر معاصر ایران رو معرفی بکنن یا هنر قدیمی ایران رو معرفی بکنن.
متشکرم. فرج سرکویی بود. خبرهای فرهنگی و هنری تازه روز پنجشنبه رو شنیدیم. آقای سرکویی، خدا نگهدار شما.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
مرکز آمار ایران گزارش داده که جمعیت ایران در آخرین روزهای سال 89 مرز 75 میلیون نفر رو پشت سر گذاشته. تحولات جمعیتی ایران موضوع گفتگوی امروز اقتصادی ماست.
اقتصاد روز.
صبح پنجشنبه‌تون بخیر. کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خوابند.
به شما صبح بخیر میگم خانم اسدی، و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خوابند، از نظر اجتماعی و اقتصادی بالا رفتن جمعیت توی ایران، یعنی گذشتن از مرز 75 میلیون نفر، چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟ اصلا این مسئله میتونه یک فرصت باشه یا یک خطر باشه؟
اگر این رویداد، یعنی گذار رسمی جمعیت ایران به بالای 75 میلیون نفر رو در متن تاریخ ایران بررسی بکنیم، میبینیم که این کشور تحول بسیار بزرگی رو از سر گذرانده و اغراق‌آمیز نیست اگر بگیم که عمیق‌ترین انقلاب یک قرن گذشته یک کشور انقلاب جمعیتی بوده. سال 1289، یعنی 100 سال پیش، ایران فقط 10,500,000 نفر جمعیت داشت، کمتر از یک هفتم جمعیت فعلی کشور. یک قرن پیش باید 15 سال میگذشت تا 1,000,000 به جمعیت ایران اضافه بشه. امروز فقط یک سال کافی است. 100 سال پیش فقط 26% جمعیت ایران شهری بودند، امروز 71%. اما اینکه آیا دستیابی ایران به یک جمعیت 75 میلیون نفری یک فرصت هست یا یک خطر، این بستگی به عوامل مختلف داره. از لحاظ امکانات بالقوه این سطح از جمعیت میتونه برای ایران یک فرصت بزرگ باشه. جامعه ایرانی با توجه به شاخصهای جمعیتیش جامعه‌ای هست مدرن و آماده پیشرفت‌های بزرگ.
آقای خوابند، شما از یه سری تحولات بزرگ گفتی در طی 100 سال گذشته و انقلاب جمعیتی که توی ایران اتفاق افتاده، ولی الان تاکید میکنید که جامعه ایران از لحاظ شاخصهای جمعیتی مدرنه. منظورتون چیه؟
ببینین، مهمترین شاخص جمعیتی متعادل شدن رشد جمعیت از راه کاهش نرخ زاد و ولد هست. در نیمه اول سالهای دهه 60 خورشیدی نرخ رشد جمعیت ایران رسید به اوج، تا 4.16% بالا رفت که بزرگترین نرخ افزایش جمعیت هست در تاریخ ایران. ولی از اون موقع به بعد این شاخص به سرعت رو به کاهش رفت. فقط در فاصله 25 سال یعنی از نیمه دهه 1360 تا امروز میانگین تعداد فرزندان برای زن از نزدیک به 7 فرزند رسید به زیر 2 فرزند برای یک زن، و این تحولی هست که در اروپا طی یک قرن یا بیشتر اتفاق افتاده. کنترل زاد و ولد اون هم در این حد نشانه جهشی هست خیلی مهم در تحول فکری یک جامعه، به خصوص در میان زنها.
با همه این چیزایی که گفتید آقای خاوم، بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص رئیس جمهور معتقدن که جمعیت ایران باید اضافه بشه، 2 برابر بشه، حتی برای تشویق مردم به زاد و ولد بیشتر هم یه سری کمک‌های نقدی در نظر گرفتن. این کار و این اتفاق در جامعه اگر قرار باشه همینطور ادامه پیدا کنه چه مسائلی میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که مهمترین چالش ایران در حال حاضر بالا بردن سطح زندگی جمعیت فعلی ایران هست، از راه افزایش قدرت اقتصادی کشور و بالا بردن کیفیت زندگی مردم. بازی کردن با گرایش‌های جمعیتی از راه ابتکارهای مصنوعی میتونه پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه، هم در عرصه اقتصادی و هم در زمینه اجتماعی.
ازتون تشکر میکنم آقای خاوند، امیدوارم که پنجشنبه خوبی داشته باشید. ممنون که در مورد افزایش جمعیت در ایران با ما صحبت کردید.
متشکرم خانم اسدی.
حالا که خبرهای اقتصادی رو هم شنیدید، بعد از خبرهای سیاسی و اجتماعی هم که تا الان شنیدید، بد نیست بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
بعد از پیروزی 1-0 استقلال بر پرسپولیس در 28مین هفته لیگ برتر فوتبال ایران، مشتبه شریفی رئیس کمیته انضباطی اعلام کرد که چند بازیکن استقلال و پرسپولیس جریمه خواهند شد. در حالی که خبرگزاری‌های ایران از بازدید بدنی تماشاگران کم تعداد این مسابقه پیش از ورود به ورزشگاه آزادی خبر داده بودند، انفجار چند نارنجک دستساز بازی را تحت تاثیر قرار داد و شریفی آن را از سوی فرماندهی یگان انتظامی حاضر در ورزشگاه تایید و آن را توسط چند تماشاگر نما عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، در پایان مسابقه درگیری میان برخی از تماشاگران پدید آمد و پیش از شروع مسابقه نیز 2 دختر هوادار تیم استقلال در تلاش برای ورود به ورزشگاه با لباس مردانه دستگیر شدند. علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس در پایان به خبرنگاران گفت هر موقع مدیران باشگاه بخواهند می‌روم. هواداران پرسپولیس در پایان این دیدار 2 دسته بودند که عده‌ای به نفع علی دایی شعار می‌دادند و عده‌ای علیه او. در ادامه رقابت‌های هفته 28 لیگ برتر ایران جام خلیج فارس، امروز 7 بازی انجام می‌شود. سپاهان پیشتاز میزبان پیکان قزوین است و تراکتور سازی رده 4 میزبان فولاد اهواز. سایپای البرز با استیلازین، راهن شهر ری با شهرداری تبریز، سبای قم با نفت تهران، شاهین بوشهر با پاس و صنعت نفت آبادان با مس کرمان بازی خواهند کرد. فردا جمعه ملوان در بندر انزلی میزبان ذوب‌آهن رده دومی است. در دور دوم انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران باید در روزهای 23 و 27 ژوئیه به طور رفت و برگشت با تیم ملی مالدیو روبرو شود و سپس در صورت پیروزی گام به مرحله گروهی 4 تیمی بگذارد. و در راه المپیک 2012 لندن، تیم ملی امید ایران با تیم ملی امید عراق پیکار می کند. در دیدارهای دوستانه تیم‌های ملی دیشب، پاراگوئه در آمریکا 1-0 پیروز شد و کاستاریکا با آرژانتین 0-0 و مکزیک با ونزوئلا 1-1 مساوی شدند.
فرداست.
صبح شما بخیر. در ساعت 7:30 به وقت ایران این رادیو فرداست، همونطور که شنیدید و حتما میدونید، و اسم این برنامه صبحانه با خبر هست که مدتش 90 دقیقه است و البته نیم ساعتش گذشته، یک ساعتش باقی مونده. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم توی یک ساعت آینده بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید و بتونید با ما همراه باشید توی یک ساعت آینده. ما سر هر نیم ساعت چند دقیقه خبر داریم، گاهی خبرهای تازه و گاهی هم مروری بر خبرهایی که قبلا ممکنه شنیده باشید، و علیرضا کرمانی اومده تو استودیو آماده است برای خوندن خبرها. سلام دوباره بهت میکنم علیرضا.
درود دوباره آزاد شنوندگان. راستی ممکن شنوندگان بپرسن اینا چرا اینقدر به هم سلام میکنن؟
خب چیکار کنیم؟
خب من یه توضیح دارم، این برای کسایی که از الان به ما پیوستن. درود به اونایی که از الان به ما پیوستن.
متشکرم.
وزیر خارجه لیبی با ورود به لندن کنارگیری خود را از سمتش در حکومت معمر قذافی اعلام کرد. وزارت خارجه بریتانیا با تایید این خبر اعلام کرد موسا کوسا وزیر خارجه لیبی از راه تونس وارد فرودگاه لندن شده است. ساعتی پیشتر هم ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا از اخراج 5 دیپلمات لیبیایی خبر داده و آنان را خطری برای امنیت ملی بریتانیا خوانده بود. اما در خود لیبی نیروهای حکومت لیبی با پشتیبانی تانک‌ها و زره‌پوش‌ها به حومه شهر اجدابیه در شرق لیبی رسیدند. در غرب نیز نیروهای وفادار به معمر قذافی شهر مصراتی را که هنوز در کنترل مخالفان است محاصره کردند. مخالفان قذافی روز سه‌شنبه توانسته بودند با پشتیبانی نیروهای غربی تا نزدیکی شهر سرت زادگاه معمر قذافی پیشروی کنند، اما اینک در این منطقه نیز با حملات متقابل نیروهای حکومتی روبرو شدند. روز چهارشنبه نیروهای حکومت لیبی همچنین توانستند دو شهر نفتخیز راسلانوف و اوغایله و نیز شهر بوریقه را به تصرف خود درآورند. دو سناتور برجسته آمریکایی میگویند باراک اوباما باید از مخالفان بشار اسد در سوریه پشتیبانی کند. جان مکین برجسته ترین نماینده جمهوری خواه در کمیته نیروهای مسلح و جو لیبرمن نماینده مستقل و عضو کمیته امنیت داخلی در سنای آمریکا میگویند اینک وقت آن رسیده که آمریکا آشکارا و با صدای رسا پشتیبانی خود را از معترضان سوری اعلام کند. روز چهارشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با انتقاد از موج اعتراضها آن را توطئه‌ای برای نابودی سوریه خوانده بود. در خبر دیگر شورای امنیت سازمان ملل با تصویب تحریم‌های علیه رئیس جمهوری پیشین ساحل آج خواستار سپردن قدرت به فرد پیروز انتخابات در این کشور شد. بر پایه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل که روز چهارشنبه به اتفاق آرا به تصویب رسید، لوران گباگبو که پس از شکست در انتخابات از ترک قدرت خودداری کرده است و نیز همسر و سه فرزند او با ممنوعیت سفر و توقیف اموال روبرو خواهند بود. سازمان ملل متحد آلاسان کواتارا را به عنوان فرد پیروز انتخابات 6 ماه پیش در ساحل آج می‌شناسد. همچنین برای جلوگیری از ادامه درگیری‌های خونبار در ساحل آج 11,000 تن از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در ابیجان، یکی از بزرگ این شهرهای آن کشور، مستقر شده اند. و خبر آخر این که ویلیام برنز دیپلمات با سابقه آمریکایی به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا انتخاب شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد. اکنون سنای آمریکا باید انتخاب آقای برنز را تایید کند. ویلیام برنز که پیشتر در سمت‌هایی از جمله سفیر آمریکا در اردن و روسیه کار کرده بود، جانشین جیم استاینبرگ خواهد شد. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. خبرهای بخش دوم رو شنیدید. توی بخش سوم باز هم همون ابتداش چند دقیقه خبر داریم و علیرضا کرمانی برمیگرده. این که میگم یعنی حدود 20 دقیقه آینده. در سوریه، لیبی و بحرین امروز چه خبرهاست؟ آلودگی خاک و آب اطراف نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیمای ژاپن به خاطر زلزله و احتمال تخلیه صدها خانوار از محیط اونجا. 80مین سالگرد تولد گورباچوف در لندن، هنرپیشه‌های هالیوود و سیاستمداران دنیا تولد رئیس جمهوری اسبق شوروی سابق رو تبریک گفتند. و پیام‌های نوروزی اینترنتی هنرمندان موسیقی همچنان ادامه داره. اینها بخش‌هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید توی نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. راستش رو بخواین اتفاقایی که این روزا توی کشورهای عربی میفته، همین ناآرومی‌ها و اعتراض‌ها و آشوب‌هایی که مدام توی خبرها در موردشون میشنوین، به جایی رسیده که هر ساعت یه سری خبرهای تازه‌ای هم در موردش منتشر میشه، از استعفای وزیر خارجه لیبی گرفته تا سخنرانی تند بشار اسد توی سوریه و ناآرومی‌های بحرین. برای همین ما سعی می‌کنیم هر روز صبح سری بزنیم به مطبوعات عربی با همکار رادیو فردا.
از میان مطبوعات
سلام ما از رادیو فردا به ایلیا جزائری در بیروت. امیدوارم که حالت خوب باشه و روز خوبی رو شروع کنیم.
سلام آزاده، ممنونم. امیدوارم تو و همه شنونده های عزیز رادیو فردا خوب و سلامت باشید.
امروز که روزنامه های عرب زبان رو بررسی میکردی، آیا مورد مشترکی توی این روزنامه ها دیدی؟ یعنی تیتر مشابه این روزنامه ها با هم دیگه داشتن؟
آره دقیقا، اکثر روزنامه ها یک تیتر مشترک داشتن و این که یک ضربه بزرگه که معمر قذافی رهبر لیبی خورده و اون هم جدا شدن موسا کوسا وزیر امور خارجش هست و پناهندگیش به بریتانیا. این موسا کوسا اهمیتش از این لحاظه که یکی از نزدیکترین افراد به قذافی بود و تحلیلگرهای جهان عرب اون رو به عنوان صندوق سیاه هواپیمای حاکمیت قذافی لقب دادن.
غیر از این مورد که گفتی در مورد لیبی مسئله مشترک بین بیشتر روزنامه ها بوده که دیدی، در مورد سخنرانی بشار اسد چی؟ چه واکنش هایی تو روزنامه ها دیدی؟
بشار اسد تو سخنرانیش گفته دشمن های سوریه سه تا مورد با هم قاطی کردن و باعث شدن که این اتفاقات اخیر و ناآرامی ها در سوریه رخ بده. یکی اصلاحات هست، یکی فتنه ای که خودشون به پا کردن و یکی وضعیت منطقه و انقلاب ها در جهان عرب. اما روزنامه های جهان عرب واکنش های مختلفی داشتن در این باره، مثلا روزنامه های مثل روزنامه های دولتی سوریه یا روزنامه های مثل السفیر و اخبار لبنان نوشتن که سخنرانی اسد نشون دهنده نزدیکی رئیس جمهور این کشور به مردمش هست و خوشبین بودن نسبت به اینکه نظام سوریه موفق بشه به آروم کردن اوضاع. اما یک سری روزنامه‌های دیگه مثل الحیات یا روزنامه النهار لبنان سخنرانی اسد رو به عنوان یک سخنرانی توهم توطئه توصیف کردن که بیشتر از اینکه به درد پاسخ به نیازهای شهروندان بخوره، بیشتر خواسته فرافکنی بکنه و بگه هر اتفاقی که افتاده تقصیر خارج بوده.
از سوریه هم گفتی، یک کمی در مورد تحولات و تغییرات توی روابط بحرین و کویت با ایران برامون بگو. توی روزنامه‌های امروز جهان عرب چه چیزایی نوشتن؟
توی بحرین یه اتفاقی افتاده بعد از اینکه مقام‌های مسئول بحرینی جمهوری اسلامی رو متهم کردن به اینکه دخالت می‌کنه تو امور داخلی خودشون. شیخ علی سلمان رهبر معترضهای شیعه در یک کنفرانس خبری گفته که ما از جمهوری اسلامی ایران میخوان در امور داخلی کشورمون دخالت نکنه و از اون طرف از نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس هم میخوان بحرین رو ترک کنه و تاکید کرده که ما نمیخوایم بحرین بشه به صحنه‌ای برای جنگ بین ایران و عربستان سعودی. اما در مورد کویت، وزیر امور خارجه کویت توی مصاحبه با روزنامه الوطن گفته که سفیر خودمون رو، یعنی سفیر کویت رو در تهران فرا خوندیم به عنوان پیامدی برای محکومیت چند نفر به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران. از یه طرف دیگه معاونش در گفتگو با روزنامه السیاسه گفته که سه نفر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به اتهام ارتباط با همین شبکه جاسوسی که گفته با سپاه پاسداران ایران همکاری می‌کرده و برای اون جاسوسی می‌کرده از کویت اخراج شدند.
مرسی ایلیا جزائری، در مورد انعکاس ناآرامی ها در جهان عرب در رسانه های عرب زبان با ما صحبت میکرد. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشی.
مرسی از تو، روز خوبی رو برای تو و تمام شنونده های عزیز آرزو میکنم.
اگر اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید و اگه فکر میکنید که با مشکل روبرو شدید یا قبلا این اتفاق براتون افتاده، لطفاً با ما تماس بگیرید و بگید که چه موقع، در کجا و دقیقاً چه زمانی برای شما مشکل پیش اومده. همینطور اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید و با مشکل روبرو شدید، سریع تنظیم کنید رادیوتون رو روی موج کوتاه 22 متر. اما باز هم اگه در مورد برنامه هایی که تا الان شنیدید یا روزهای گذشته نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ستار و کسانی که از طرفداران اصلی اون محسوب میشن، این هنرمند ایرانی امسال 61 ساله میشه و برای دوستان موسیقی هم اسم بسیار آشناییه. ستار در کنار تحصیل توی رشته اقتصاد بین المللی فعالیت هنری خودش رو شروع کرد و توی 22 سالگی با خوندن آهنگ خانه به دوش به شهرت رسید. ترانه ای از موسیقی سریالی به همین اسم که البته به اسم مراد برقی معروف شد. بریم از ستار ترانه گلگشت رو بشنویم.
سالها تو زندگی گشتم و گشتم، دنبال نیمه گم شدم میگشتم، اما قصه دلم وقتی شیرین شد که به گلگشت اومدی تو سر نوشتم. از همون شب قشنگ آشنایی که گذاشتی دست رو دستم گر گرفتم، هنوزم ما شب و روز یاد تو هستم، با تو بودم با تو هستم با تو من هستم. شب شادی و شوره درخص و گل برق شد، گلفشون کن گلفشون نکن عشق تو بنون، شب شادی و شوره درخص و گل برق شد. سالها زندگی گشتم و گشتم، دنبال نیمه گم شدم میگشتم، اما قصه دلم وقتی شیرین شد که به گلگشت اومدی تو سر نوشتم. از همون شب قشنگ آشنایی که گذاشتی دست تو دستم گر گرفتم، هنوزم ما شب و روز یاد تو هستم، با تو بودم با تو هستم با تو من هستم. گشتم و گشتم، دنبال نیمه گم شدم میگشتم، اما قصه دلم وقتی شیرین شد که به گلگشت اومدی تو تو سر نبشت.
گلگشت رو شنیدید با صدای ستار. حوادث دنیای عرب باعث شده که این چند وقته یکم کمتر سراغ ژاپن بریم و از فاجعه‌ای که بعد از زلزله و سونامی تو این کشور اتفاق افتاد سراغ بگیریم. این روزا بزرگترین مشکل توی ژاپن بحران اتمیه و مسئولان ژاپنی هم تمام هموغمشون کنترل نیروگاه‌هایی که جریان زلزله اونها رو به شدت آسیب زده و خب همونطور که قبلا هم شنیدین بیشترین آسیب هم توی نیروگاه در شهر فوکوشیما اتفاق افتاده. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی داره به تازه ترین اتفاقات و تحولات در ژاپن.
نائوتوکان نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد دولت این کشور در بالاترین حد آماده باش به سر میبرد و تلاش بر این است که از بدتر شدن اوضاع جلوگیری شود. نخست وزیر ژاپن همچنین گفت به دلیل آلودگی خاک و آبهای نزدیک به نیروگاه فوکوشیما ممکن است ناچار شوند 130 هزار تن از ساکنان منطقه را تخلیه کنند. آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرده آب اقیانوس اطلس در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما بیش از 3000 برابر بیشتر از حد معمول به مواد رادیواکتیو آلوده شده است. هیدهیکو نیشیاما معاون آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن روز چهارشنبه گفت به دلیل ممنوعیت ماهیگیری و تخلیه منطقه تا شعاع 20 کیلومتری تأثیر این آلودگی بر ساکنان منطقه ناچیز است. آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن همچنین اعلام کرده در خاک 5 منطقه در حوالی نیروگاه فوکوشیما پلوتونیوم پیدا شده و به همین دلیل درجه هشدار اتمی در این کشور بالا رفته است. پلوتونیوم عنصری خطرناک به شمار می رود و آلودگی ناشی از آن به سرطان منجر می شود. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان گفتند با اینکه همکنون میزان آلودگی در آب‌های اقیانوس اطلس بالا رفته، اما به دلیل وسعت این اقیانوس به زودی میزان رادیواکتیو در آب‌ها کم می‌شود. بر پایه همین گزارش، مهندسان همچنان سعی دارند با ریختن آب دریا بر روی راکتورها دمای آنها را پایین نگه دارند و از ذوب هسته‌ای جلوگیری کنند. اما از سوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که با این آب که پس از جریان یافتن در راکتورها تا حد بسیار بالایی به مواد رادیواکتیو آلوده می شود چه کنند؟ به دنبال زلزله 9 ریشتری 3 هفته پیش و سونامی شدید ناشی از آن در ژاپن، سیستم‌های خنک کننده نیروگاه فوکوشیما یکی پس از دیگری از کار افتاده و این کشور را درگیر بحران هسته‌ای کرده است. دولت ژاپن چند روز پیش اعلام کرد فاجعه زلزله و سونامی بیش از 300 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد کرده و حدود 30 هزار تن هم کشته یا مفقود شدند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا نگاهی داشت به تازه ترین تحولات در ژاپن و اتفاقاتی که بعد از زلزله بسیار سهمگین در ژاپن پیش اومده و همینطور بحران اتمی که در پیش روی ژاپن وجود داره.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
دیشب چهارشنبه 30 ماه مارس که میشه 10 فروردین ماه، سالن کنسرت آلبرت هال در قلب لندن شاهد برگزاری یک مراسم جشن تولد بود. 80مین سال تولد میخائیل گورباچوف، رئیس جمهوری اسبق شوروی سابق. شهران طبری در لندن و گزارش مفصلی درباره این مراسم.
سیل میهمانان سرشناس از انواع اقسام فرقه ها و حرفه ها در سالن 5000 نفری آلبرت هال لندن جمع شدند تا در برنامه‌ای به مناسبت 80مین سال تولد میخائیل گورباچوف شرکت کنند. میزبانان این برنامه کوین اسپیسی، هنرپیشه سابق هالیوود و کارگردان و هنرپیشه کنونی تئاتر لندن، و شارون استون، هنرپیشه زیباروی هالیوود هستند. در بین مهمانان از انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و آلبرت شوارزنگر، هنرپیشه و فرماندار سابق کالیفرنیا گرفته تا دیگر سیاستمداران، فوتبالیست‌ها، هنرمندان و بسیاری دیگر از افراد سرشناس را میتوان دید. گورباچوف به خاطر پایان دادن به جنگ سرد و آغاز اصلاحاتی که منجر به دموکراتیزه شدن اروپای شرقی، پایین آمدن دیوار برلن و فرو ریختن پرده آهنین یعنی انزوای شوروی سابق و اروپای شرقی شد، در خارج از کشور خود ارج و قرب بسیاری یافت. اما مردم روسیه او را مسئول از هم پاشیدن روسیه بزرگ و جدا شدن کشورهای تحت سلطه شوروی سابق می‌دانند. با این حال در مسکو نیز اوایل همین ماه در سالروز 80 سالگیش جشنی برپا شد. در آن جشن رئیس جمهور روسیه به او مدالی اعطا کرد و کیک تولد بزرگی هم برایش تهیه شده بود. اما به هیچ وجه تعداد شرکت کنندگان در مراسم به پای مراسم لندن نمی رسید. میخائیل گورباچوف در آستانه ورود به آلبرت هال به رسانه ها گفت:
«وقت вечера ты самый главный. Много людей, много друзей. Всё остальное это оформление».
خیلی ها امشب در اینجا جمع شدند و بسیاری دوستان من هستند. آلبرت هال لندن یکی از سالن‌های کنسرت مورد علاقه گورباچوف است که شاید به موسیقی بیش از سیاست عشق می‌ورزد. یکی از برنامه‌های مخصوص شب تولد 80 سالگی او اجرای موسیقی‌های مختلف کلاسیک، پاپ و اجرای آوازهایی به هر دو زبان روسی و انگلیسی است. او به شوخی به خبرنگاران گفت: «شاید خود من هم در آنجا آواز بخوانم». کوین اسپیسی هنرپیشه یه فیلم مشهور زیبایی آمریکایی که سالهاست از هالیوود دل کنده در لندن تئاتر قدیمی اولد ویک را بازسازی کرده و تمام زندگی هنریش را وقف تئاتر کرده درباره گورباچوف گفت:
The truth is, if you look at our world now and all the things that are happening in Egypt and Belarus, in Iran, in Libya, people are fighting for the very kind of freedoms that Mikhail Gorbachev.
اگر به دنیای امروز ما نگاه کنید می‌بینید آنچه در مصر، بلاروس، ایران رخ داده و می‌دهد و آنچه مردم برای آن می‌جنگند همان آزادی‌هایی است که میخائیل گورباچوف چند دهه پیش برای آنها جنگید و آنطور که باید و شاید قدرش دانسته نشد. امشب ما به افتخار 80 سالگی او می‌خواهیم دستاوردهایش را جشن بگیریم و به او بگوییم که قدر اصلاحات شجاعانه‌اش را می‌دانیم.
گزارش شهران طبعی رو میشنیدید از مراسم گرامی داشته 80مین سال تولد میخائیل گورباچوف در لندن. البته رسمی که هر ساله تو این مراسم جایزه‌ای به اسم آقای گورباچوف به سه نفر که در تغییر جهان نقش داشتند اهدا میشه. سه نفری که آقای گورباچوف توی سخنرانی دیشبش انتخاب کرد اینها هستند: تیم برنز لی، خالق اینترنت، تد ترنر، مؤسس شبکه سی ان ان، و ایوانس وادونوک، مهندس کنیایی مخترع لامپ‌های خورشیدی.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
سرهنگ نعمت الله نصیری فرمان عزل دکتر مصدق را تحویل او می‌دهد.
مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بده.
وزیر کهنه کار و زیرک گفتی به تاج و تخت چشم دوخته بود.
کمیت روزولت نیز متواری گشته می‌کوشید راهی به
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
کلاً شهر تهران در دست یاران دولت.
مصدق درباره فرمان برکناریش به صورت‌های مختلفی سخن.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
و اگه علاقمند به موسیقی و خبرهای مربوط به موسیقی هستید، الان میخواییم بریم در مورد آخرین اتفاقهای مربوط به موسیقی ایران بشنویم، همینطور در مورد بیانسه، خواننده معروف پاپ آمریکایی. سلام و صبح بخیر به علی ناظمی در بخش موسیقی صبحانه با خبر. امیدوارم که حالت خوب باشه. صبح پنجشنبه‌ت بخیر.
امیدوارم شما خوب باشید. سلام و صبح بخیر بهت میگم آزاده، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
ببین علی جان، ما چند روز پیش در مورد سایت موسیقی ایرانیان و کار جدیدی که انجام داده، یعنی منتشر کردن پیام‌های ویدیویی نوروزی از هنرمندان موسیقی، با هم دیگه صحبت کردیم. اولینش هم محمد رضا شجریان بود. اما این برنامه گویا ادامه دار هستش و در کنار این پیام‌ها آهنگ‌هایی هم از کسایی که پیام‌هاشون منتشر میشه رو سایت خودش منتشر کرده. از این ابتکار جدید سایت موسیقی ایرانیان بگو.
خیلی ابتکار جالبیه. من که تحت تاثیرش قرار گرفتم راستش بخواد. ارتباط اهالی موسیقی، هنرمندای موسیقی با مردم، خصوصا تو ایران، ارتباط خیلی مستقیمی نیست. از اونجایی که میدونیم سیمای ایران سازها رو نشون نمیده، خیلی کم از اونها استفاده میکنه، توی برنامه‌های مختلف خیلی شرکت ندارن و این سایت این برنامه رو امسال شروع کرده، همونجوری هم که گفتی با پیغام استاد محمد رضا شجریان شروع کرد که خیلی حرف مهمی هم زد راجع به یک سالی که گذشت، ولی بعد از اون از کسای مختلفی هم استفاده کرده. تا اینجا 8 برنامه از هنرمندای خیلی قدیمی چون اکبر گلپایگانی و صدیق تعریف استفاده کرده، کارهای اونا رو پخش کرده و هنرمندان جوانی چون سالار عقیلی هم پیام نوروزی دادن و کارهایی هم اونجا گذاشتن و مردم میتونن اونها رو دانلود بکنن به صورت رایگان. و آخرین اتفاقی که افتاده پیام عبدالحسین مختاباده، هم منتظر بودن که آقای مختاباد در آخر سال آلبومشو بده ولی آلبومشو نداده، ولی در این سایت میتونیم از دو تا آهنگ جدیدش ویدیو ببینیم و اونها رو بشنویم.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد، شکوفه زار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد، چو دسته های سنبله کنار هم فتاده به بوی شانه موی تو.
بریم سراغ موسیقی غیر ایرانی. معروف ترین خواننده زن سرب که متهم به داشتن غیرقانونی اسلحه شده و همطور سوء استفاده مالی از یک باشگاه فوتبال به دردسرهای جدیدی مبتلا شده.
چچو در واقع یکی از پولسازترین خوانندگان سربستانه، ولی از همه مهمتر نماد ملیگرایان تندروی سربستانه. اون توی موسیقی خودش موسیقی اروپای شرقی و بالکان رو با موسیقی پاپ قاطی میکنه و برای همین حتی تو صحنه بین‌المللی هم معروف بوده، اما از همه مهمتر اون به خاطر زندگی شخصیش مطرح بوده. اون بیوه زلیکو رازاتوویچه که یک گروه شبه نظامی رو هدایت میکرد که کشتار مردم بالکان رو بر عهده داشت در اوایل دهه 90. اون متهمه به این که زمانی که مالک باشگاه اوبیلیچ بوده در انتهای دهه 90 اونجا به نفع خودش پولهای انتقال بازیکنان رو استفاده کرده، و از همه بدتر متهم به اینه که در سال 2003 در خونه خودش 11 اسلحه نگهداری میکرده.
و بیانسه خواننده معروف و محبوب پاپ که تو ایران هم کلی طرفدار داره، یک اتفاق جدید توی شرایط کاریش افتاده. رابطه کاریش رو با پدرش بعد از سالها که پدرش مدیر برنامه‌های خودش بوده به هم زده و یه اتفاق جدیدی توی شرایط کاریش افتاده.
دقیقا همون چیزی که تو میگی، بیانسه از وقتی که معروف شد که در سالهای ابتدایی دهه اول 2000 بود با پدرش کار میکرد، پدرش مدیر برنامه هاش بود، اما در یک توافق دو طرفه اونا به این نتیجه رسیدن که با هم دیگه کار نکنن. پدرش میگه که میخواد تمرکز بیشتری به روی کارهای شخصی خودش بکنه و دخترش رو تو سن 29 سالگی و در 30 سالگی بیشتر آزاد بذاره تا بتونه کنترل بیشتری بر روی زندگی حرفه‌ایش داشته باشه. خود هنرمند بیانسه هم گفته که اون پدر من دوست دارم ولی این تصمیم حرفه‌ایه، و همونجوری که پدرش میگه کار کاره و خانواده خانواده است.
میخواید توی صبحانه با خبر از بیانسه امروز صبح چیزی پخش کنیم؟
بله، آهنگی که باش بیانسه خیلی معروف شده بود، آهنگ دیوانه عاشق. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. 'Cause I know I don't understand just how your love can do no one else.